خواهد شد انشاءالله. آقای محمد جواد عابدینی در این نوبت پخش تهیه کننده بودند. علی آقای میرزایان صدا بردار، هماهنگی پخش رو آقای نعمت الله فتحی انجام دادند و من هم علی رضا نائینی توفیق داشتم در خدمت شما هموطنان خوبم باشم. دوستتون داریم، شبتون بخیر باشه انشاءالله. با ذکر صلواتی که تقدیم کنیم به شهدای وطن، دعوت میکنم بر کرانه نور رو بشنوید. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. یا علی، شبتون بخیر، خدا نگهدار. و
کرانه نور
بالبینات و الزبر و انزلنا الیک الذکر لتبین للناس ما نزل الیک
بسم الله الرحمن الرحیم و جعلوا لله شرکاء الجن و خلقهم و خلقوا له بنین و بنات بغیر علم سبحانه و تعالی عما یصفون. در اول همین سوره مبارکه انعام آفرینش آسمان ها و زمین و جعل ظلمات و نور را ذکر فرمود. بعد به صورت مبسوط و مشروع در اثنای این سوره پیدایش ستاره ها، پیدایش شمس و قمر، کیفیت سیر زمین و پیدایش شب و روز، پیدایش ماه و سال را ذکر فرمود. آیاتی که این روزها محل بحث بود تقریبا به منظره شرح آیه اولای همین سوره انعام است که فرمود الحمدلله الذی خلق السماوات والارض و جعل الظلمات والنور ثم الذين كفروا بربهم يعدلون. کیفیت حرکت زمین به دور خود و به دور شمس، پیدایش شب و روز، پیدایش ماه و سال، اینها به منزله شرح این آیه اولای سوره مبارکه انعام است. مطلب دوم آن است که جناب فخرازی زید این جمله فانا تؤفکون که ان الله خالق الحب و النوى یخرج الحی من المیت و مخرج المیت من الحی ذالکم الله فانا تؤفکون. زید این کریمه از صاحب ابن عباد نقل میکند که از این آیه میشود بطلان جبر را استنباط کرد، برای اینکه اگر انسان در کارهای خود مجبور باشد و با قهر یک راهی را طی کند، نمیشود او را مورد عتاب و خطاب تحقیر آمیز و سرزنش آمیز قرار داد و به او گفت انا تؤفکون، یعنی انا تصرفون. بعد خود فخر رازی میگوید به این که پاسخ صاحب نبات در این آیه و سایر آیات یه اصل کلی است و این است که ممکن چون نسبتش به وجود عدم علی سواس مرجح میخواهد، اون مرجح هم اگر ممکن باشد نیازمند به ممکن دیگر است تا امر به واجب منتهی بشود. و یه اصل کلی است که جبر را اثبات میکنه. در غالب موارد سخنان جناب فخرازی همین است. البته پاسخ غالب همین موارد در این است که ایشون خلط کرده بین جبر علی و جبر در مقابل تفویض که از شؤون انسانی محسوب بشود. جبر علی حق است، یعنی اشیاء ما لم یجب لم یوجد حق است، شی تا به حد ضرورت نرسد یافت نمیشود و همه ممکنات نسبتشون به وجود و عدم علاستواست و سلسله ممکنات بالاخره باید به واجب منتهی میشوند. این جبر علی است و حق است. لکن یکی از مبادی علی
و مبادی صدور فعل در انسان همون اراده و اختیار اوست. کار انسان صدورش روی اراده او قهری است، نه صدور کار قهری چه بخواهد چه نخواهد. اراده هم از مبادی علل اوست، یعنی انسان فاعل بل اختیار است نه مختار بل اختیار. انسان طوری خلق شد که وقتی میخواد کار رو انجام بدهد اول میاندیشد، فکر میکند، بعد یک راه رو انتخاب میکند. و طرزی باید جبر را ابطال کرد که تفویض لازم نیاید، چون خطر تفویض بالاتر از مفسده جبر است. همین که انسان صدور فعل قبل از تصمیم بل امکان است، بعد از تصمیم ضروری میشود، می تواند زمینه بحث الامر بین الامرین را تبیین کند. البته تبیین امر بین الامرین در مباحث گذشته بازگو شد. غرض آن است که جناب فخرازی در زیل این جمله فنا تفکون اشکالی که از صاحب ابن عباد نقل میکند، اون اشکال وارد است، پاسخی که میدهد وارد نیست. تفصیل بسلان پاسخ او در بحث جبر و تفویض گذشت. مطلب سوم آن است که در تفسیر شریف نور الصغرین و مانند آن روایاتی در ذیل این آیه ان الله خالق الحب و النوا مانند آن آمده است که این به جری و تطبیق شبیه است نه تفسیر، که حب نشانه آن است که تینت محبان و محبوبان الهی مطرح است، نوا از نعیه و بعاده است که راجب تینت کفار و بدندیشان مطرح است و مانند آن. خب مستحضرید، استفاده چنین مطالبی از این آیات خب خیلی دشوار است. میتواند بعنوان بیان مصداق باشد و مانند آن، چون که در زیل این جمله لغت تقطع بینکم روابطی که بین اموی ها هست اونها را منقطع می‌داند، روابطی که بین اهل بیت علیهم السلام و شیعیان اونها اونها را متصل می‌داند. اینها به جری و تطبیق شبیه‌تر است تا جریان تفسیر. از آیه با مدار لفظی این گونه از مطالب را استفاده کردن که مفهوم این آیات گویای چنین مطالبی باشد دشوار است. خب بحث مبسوط بین فرق بین انواع و اقسام میوه ها در اوائل سوره مبارکه رعد هست که خداوند میفرماید به این که به فرعرضه قطعان متجاورات، در یک زمین ممکن است که چندین قطعه کنار هم قرار داشته باشد، آب یکی، هوا یکی، باغبان یکی، تابش آفتاب یکی، پذیرایی یکی و رعایت و مواد کشاورزی، اصول کشاورزی یکی، اما میوه های رنگارنگ و گوناگون از یک قطعه خاک رشد می کند. این یه برهانی است که در اوائل سوره مبارکه رد بر توحید ربوبی اقامه می کنند که بحثش اونجا مطرح است. بعد از اقامه این همه براهین بر توحید، اونگاه می فرماید به این که برای خداوند جن را شریک قرار دادن و جعلوا لله شرکا الجن، که این جن یا احد المفعولین است برای جعل یا بدل است، یعنی جعلوا لله الجن شرکا که بشود یک از دو مفعول جعل، یا جعلوا لله شرکا که بدل این شرکا جن است. جن را شریک خدا قرار دادن. ملل و نهل که مراجعه میکنید میبینید این گونه از افکار و آراء باطل قبلا بود. برای رفع تعجب اگر سفری به سرزمین هند بکنید میبینید الان هم با اینکه عصر علم است، یه سلسله آرا و عقایدی بت پرست ها دارن که هیچ وجه برای شما قابل قبول نیست. انواع و اقسام بت هایی که اونا تکریم میکنن، نه تنها گاو را تکریم و تقدیس میکنن، بت هایی را تقدیس و تکریم میکنن که به هیچ وجه انسان حاضر نیست برای اونها حرمت قائل بشه. بشر را روی بیدینی نمیشود نگه داشت، روی بددینی میشود نگه داشت. بیدینی میپاشد اما بددینی مدتی میماند، برای اینکه اون در تطبیق خطا دارد. قبل از پیروزی انقلاب این فکر در ذهنها بود، چون جریان بت‌پرستی در عصر کنونی رواج داشت، در اون وقت هم رواج داشت و الحاد و کمونیستی هم رواج داشت. مرام‌های الهی که همون اسلام است و دین الهی است به صورت اسلام و مسیحیت و یهودیت هم رواج داشت. قبل از انقلاب این خطر تهدید میکرد، به این فکر انسان فرو میرد که بت‌پرستی با پیشرفت علم رخت برمیبنده. الان میلیون ها مردم در هند، چین، ژاپن و مانندان هستن که بت‌ها را تقسیم میکنن، بت‌هایی که تقریبا قبیح‌تر و وقیح‌تر از بت‌های جاهلیت است. این در هند الیوم هم هست. خب اون وقت این خطر به ذهن می آمد که این مثلث یعنی اسلام هست، دین الهی بالاخره اسلام و یهودیت و مسیحیت از یک سو، الحاد کمونیستی چین دارد، اتحاد جماهیر سوسیالیستی شوروی سابق داشت و بعض از کشورهای کمونیستی هم دارد، این دو قطب، و بت‌پرستی هم قطب سوم. اون خطری که قبل از انقلاب پیش بینی شد این است که با پیشرفت علم بت‌پرستی سقوط می کند و از رواج می افتد. اونا بالاخره ناچار یک مرامی را انتخاب بکنند. اگر اسلام به معنای جامع اعم از مسیحیت و یهودیت و اون چی که مسلمین فعلی در خدمت آن هستند این نتواند خود را عرضه کند، اون میلیون ها نفر که دست از بت پرستی برمی دارند به الحاد و کمونیستی رو می آورند، کفه الحاد سنگین تر می شود، کفه توحید سبک می شود، این توازن به هم می خورد، اونا غالب خواهند شد. این خطر پیش بینی می شود. ولی دیدیم به این که بددینی مونده است، یعنی هیچ تحولی در کسانی که بت پرستند، اهم از بت‌پرستانی که به صورت وسیع در هند زندگی میکنند، مقدار از اونها در چین زندگی میکنند، مقداری هم در ژاپن زندگی میکنند و در گوشه کنارهای عالم هستند، در مکتب اونها هیچ تحولی پدید نیامد. اما این اتحاد جماهیر سوسیالیستی شوروی با اون قدرت که جزو قطب اول بود فرو ریخت. این هیچ پیش بینی نمیشد، یعنی ماها اصلا تو ذهنمون نبود، ما همش به این فکر بودیم چه کنیم که اگر بت پرستی سقوط کرد کفه الهاد تنگین نشود. اون وقت فکر ما این بود. دیدیم به عکس، یعنی بیدینی سقوط کرد ولی بددینی سقوط نکرد. بالاخره بشر به جایی باید معتقد باشد، عجز خودش و عجز دیگران را درک میکند، به جایی باید سر بسپارد. اگر موحدان عالم بتوانند این هایی که تکیگاه میطلبند اونا را توجیه کنند که ولن تجد من دونهی ملتحدا، اونگاه اونها به الله راستین سر میسپارند. گرچه یکی از همین بت‌پرستان هند بودایی ها میگفتند به این که همون چیزی که شما الله میدانید ما به عنوان برهما میدانیم، اینها را الله نمیدانیم، ولی به هر تقدیر این بت‌ها را تکریم میکنند، نظیر اون چی که در جاهلیت بود. اگر این رسالت را حوزه های اسلامی اهم از مسیحیت و یهودیت و اسلام بالمعنی الاخص، مخصوصا اسلام بالمعنی الاخص، بالاخص حوزه های علمی بتوانند این معنا را برای مردم وسیع هند، چین، ژاپن تشریح کنند که اون که معبود است همان است که هستی این ذات اوست و آفریدگار کل نظام است و بشر اجل و اشرف از آن است که در برابر غیر خدا خضوع کند، چون که نظام در برابر غیر خدا خضوع نخواهد کرد. اگر این رسالت را بتواند ایفا کند، میلیون ها نفر را از بت‌پرستی جاهلی جدید نجات میده. الان وقتی انسان این آیه 100 سوره مبارکه انعام را بررسی میکند، شاید به ذهنش نیاید که چطور یه عده جن را شریک خدا قرار داد، ولی وقتی سفری میکند به هند اون بت‌های مستقبه را میبیند، اونگاه باور میکند که اون چرا ملل و نهل نهل کرده است و از ظاهر قرآن کریم برمی آید که عده‌ای برای خدا شریک قائل شده بودند درست است، یعنی این نقل درست است گرچه منقول باطل است. مطلع بعدی آن است که شرکت جن به چه معناست که برای خدا جن را شریک قرار دادند. این یا با آن است که اهرمن را در مقابل یزدان قرار دادند، قائل بودند که شروع واقعا مبدع وجودی می طلبد و فکر نمی کردن که شرور اعداما مبدع به ذات نمی طلبد. شرور را موجودی می دانستن یک، به تناسب بین صادر و مصدر را معتقد بودن دو، می گفتن این شرور که صادر است باید از یه مصدر شریری صادر بشود، سه، اون مبدع شرور و شریر همون شیطان است، چهار، رکی جن است. لذا غالب یزدان و اهرمن بودن. بر اساس مکتب توحیدی اهرمن وجود دارد، اما نظیر کلب معلم مأمور و مقهور ذات اقدس اله است. این چیزی نیست که در برابر خدا کار بکند. خداوند اگر بخواهد کسی را تنبیه بکند با این گونه از مأموران زلالت و قوایت اون اشخاص را میگیرد، اون هم به عنوان کیفر. پس یزدان و اهرمن به اون معنا که در برخی از نهل بود در اسلام اصلا نیست. مطلب دیگر که ممکن است جن را شریک الله قرار داده باشند این است که گفتند خداوند معاذ الله با جن مصاحره و نکاح کرده و از اونجا فرزندانی به بار آوردند، که این گونه از فرشتگان فرزندان الله هم معاذ الله در اثر نکاح با جنها. ذات اقدس اله را قرآن کریم تنزیه میکند که متخذ صاحبتا ولا ولدا، او صاحبه ای ندارد، همه مخلوق اویند. وقتی صاحبه نداشت یقینا ولد هم نخواهد داشت. این یکی. این که در سوره مبارکه صافات مانند آمده است که جعلوا بینه و بین الجنت نسبا، بین ذات اقدس اله و بین جنت یعنی جنها نسبتی قائل شدن، همین است که برخی قائل شدن به مصاحره. آیه 158 سوره صافات این است: فجعلوا بینه و بین الجنت نسبا ولقد علمت الجنت انهم لمحضرون. خود جنی ها می دانند که اینها بنده خدا هستند، مخلوق خدا هستند و باید حساب پس بدن و در قیامت احضار می شوند برای محاکمه و حساب پس دادن. اما جاهلیت این کار را کرده است. عده‌ای برای ذات اقدس اله پسر قائل شدند، عده‌ای هم دختر، و همه اونها هم جزء فرشتگان می دانستند. و جنت به این معنا که مستور و مخفی الخلق است بر فرشته اطلاق می شود، نه اینکه منظور از این جن جنی باشد در مقابل انسان و فرشته، شاید منظور از این جن هم ملائکه باشد. ذات اقدس اله فرمود ملائکه هم مخلوق خدا، بندگان خدا هستند. در سوره مبارکه انبیا فرمود بل عباد مکرمون لا یسبقونهم بالقول و هم به امره یعملون، یعنی فرشتگان بندگان مکرم الهی هستند، تابع امر الهی هستند، هرگز بدون امر الهی کاری انجام نمیدن. بعد میفرماد به این که عده برای ذات اقدس اله فقط دختر قائل بودند، این فرشتگان را هم مؤنث میدانستند. خدا هم فرماد به این که در سوره مبارکه صافات آیه 153 اصطفى البنات علی البنین، یعنی خداوند دخترها را بر پسرها ترجیح داد، برای خود دختر انتخاب شد و فرزندی به نام پسر ندارد مثلا، در حالی که اصلا فرزند محال است. و چیزی را که شما برای خود نقص می دانید چرا به خدا اسناد می دید؟ اونا که گفتن قالوا اتخذ الرحمن ولدا، خدا معاذ الله ولدی اتخاذ کرده است، برخی توضیح دادن که گفتن این ولد عیسی مسیح است معاذ الله، بعضی گفتن عزیر است که ابن الله است. ذات اقدس اله در سوره مبارکه توحید اصل ولادت را نفی کرده است، اما لم یرد و لم یولد. در بخش های دیگر هم اصل اتخاذ صاحبه را نفی کرده است، متخذ صاحبتن بعد همون ولا ولدا، و اگر که اون چه صاحبه نداشت یقینا ولد هم ندارد، چون مرد که مادر نخواهد شد، اگر فرزندی به بار بیاید باید از مادر باشد نه از پدر. پس یه بخشی از آیات قرآن این است که اتقال و تخذ الرحمن ولدا. اونگاه اصل ولادت را قرآن کریم در چند مورد نفی میکند. یکی سوره توحید است، یکی هم همین بخش هاست که خداوند متخذ صاحبتم ولا ولدا. در سوره مبارک نحل میفرماید شما برای خودتون پسر قائلید و این نقص را برای خودتون به زعم خود نیپسندید و این را دختر داشتن را نقص میدانید و برای خدا روا میدارید. آیه 56 57 58 سوره مبارکه نحل این است: و یجعلون لله البنات سبحانه و لهم ما یشتهون و اذا بشر احدهم بالانثى ظل وجهه مسودا و هو کظیم اعتبارا من القوم من سوء ما بشر به ایمسکه علی هون ام یدسوا فی التراب علی ساء ما یحکمون. اگر به خود یکی از این اعراب جاهلی بشارت میدادن که شما صاحب دختر شدی، خدا به شما دختری داد، چهرش سیاه میشد و این رو ننگ تلقی میکرد، اما معذارک برای ذات اقدس اله دختر قائلن. پس هم اصل اتخاذ صاحبه را قرآن نفی بکند، هم اتخاذ ولد را. اما در آیه محل بحث تمود به این که این گروه کسانی هستند که جن را شریک ذات اقدس اله قرار دادن و خرق و لهو بنین و بنات. خرق بنین مثل افک بنین، اختلاق بنین یعنی افسانه‌گویی. بنین و بنات، بنات در باره همین جریان ملائکه است. و جعل الملائکه الذین هم عباد الرحمن اناثا. اولا این ملائکه را مؤنث دانستند، بعد گفتن اینا بنات الله هم، در حالی که اینا منزه از ذکورت و انوثت هم، مذکرن و مؤنث و مجردن، و در حالی که ذات اقدس اله منزه از اتخاذ صاحبه است، نه از اتخاذ ولد. اما درباره پسر داشتن آیه سوره توبه یعنی آیه 29 و 30 سوره مبارک توبه همین معنا را تفهیم میکند. در آیه 30 سوره توبه این است که و قالت اليهود عزير ابن الله و قالت النصارى المسيح ابن الله. این که فرمود و خرق له بنین و بنات، اگر به معنای جامع یهود و مسیح و مشرکین باشد معنای خاص خود را دارد، و اما اگر کسی گفته بشود در مدینه سخن از یهودیت و مسیحیت نبود، به این آیم در مکه نازل شد و نازل به سنت های باطل مشرکین مکه است، معلوم می شود در خود مکه این افکار بود، یه ادعایی بودن که خدا معاذالله پسر دارد، یه ادعایی بودن معاذالله خدا دختر دارد، که فرمود و خرقو لهو بنین و بنات و جعلو لله شرکا الجنه، یعنی جعلو لله الجن را شرکا، یا جعلوا لله شرکا الجن بدل شرکا باشد، در حالی که و خلقه هم برهانی هم اقامه نشده است که این خلقه هم در اینجا نمیتواند جنبه حالیه باشد. میفهمد در حالی که خدا هر دو گروه رو خلق کرده است، یعنی هم بت‌پرست را هم بت‌ها را، نه خلقه هم زمین فقط به جن برگردد. میفهمد شما مخلوق را شریک خالق قرار میدید، این یک. و اصولا چرا جن را تقدیس میکنی؟ چرا فرشته را تقدیس میکنی؟ اونا کاری برای شما انجام ندارن، خدا شما را خلق کرده. پس این و خلقه هم که ضمیر میتواند به هر دو برگردد، دو تا برهان را به همراه دارد. برهان اول این است که اونا چون مخلوقن نمیتوانن شریک الخالق باشه. دوم چون شما مخلوق خدایید باید بنده خدا باشید نه بنده دیگری. هستی شما را خدا تأمین کرد و در کنار سفره خدا نشستید، او را معصیت میکنید. چون همه شما مخلوق خدایید، با این تحلیل دو برهان دست می آید. یکی راجع به نفی صلاحیت اون شرکا برای شرکت، یکی نفی کار شما و ابطال کار شما که شما حق ندارید غیر خدا را شریک خدا قرار بدید، برای اینکه شما مخلوق اللهی، که مخلوق اللهی باید خالقتون را عبادت کنید نه غیر خالق را. و جعلوا لله شرکا الجنه، در حالی که خدا همه اینها را خلق کرد، یعنی خود مشرکین را و خود شرکا را هم را خلق. و خرق له بنین و بناتین، این خرقه نظیر خرق، نظیر افت، نظیر اختلاق، این افسانه بافتن. فرمود شما افسانه ای سخن میگویید، برای ذات اقدس اله پسران و دخترانی قائل شدید، به غیر علمین. یه حرف جاهلانه میزنید، این حرفتون جاهلانه است. و اینکه برهان توحید هم قبل نقش شد، هم در همین آیه، ذات اقدس اله خالق است و غیر او خالق نیست. شما هم باور دارید که لئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله. خب اگر غیر خداست، آفرینشی در دست او نیست، چه سمتی دارد برای معبود بودن و ربوبیت؟ لذا فرمود کارتون جاهلان است. بعد ذات اقدس اله را از شرک تنزیه میکند، سبحانه و تعالی، او منزه شریک داشتن است، متعالی از بنین و بنات داشتن است. سبحانه و تعالی عما یصفون. اونها خدا را موصوف کردن به اینکه شریک دارد، بنین دارد، بنات دارد، هم مصاهره کرده است، نکاح کرده است، هم فرزند وارا بود، هم فرزند، این مقدارش پسر است، این مقدارش دختر. الان در فضای توحید شاید این حرفها قابل طرح نباشد، ولی همونطوری که عرض شد، وقتی شما به سراغ هند و چین و ژاپن و بخش از دیگر کشورهای بت پرست نشین می روید می‌بینید میلیون ها نفر بت‌هایی را تقدیس می‌کنند که انسان از بردن نام اونها شرم می‌برد. بشر را به هر سبکی می‌شود نگه داشت تا به کدوم سمت تبلیغ کنند و برود. الان که دیگر عصر حجر نیست، الان عصری است که شما می‌بینید هیچ کره‌ای نیست مگر اینکه الان به فکر کشف او و فرستادن سفینه با سرنشین یا بی سرنشین به اون سمت. خب همین بشری که از در صنعت به اونجا رسیده است، بخش از این صنعت‌های مهم و مال همین کشورهای بت پرست نشین است، از در عقیده و معارف اینقدر پلیده، نمیداند به کجا سر بسپرد. این رو باور کنید، همونطوری که اون بخشی از انسان‌ها در صنعت پیشرفت کردن، در معارف تهیدستن، بعضی هم در معارف خیلی قویین، از در صنعت تهیدستن، پس میشود یک کسی در یه رشته پیشرفت بکنه، در رشته دیگر عقب بماند. الان بهترین رسالت حوزه نشت همون توحید است. سفر کردن ها مخصوصا ماه رمضان، اون هم به سرزمین های دور. و خرق له بنین و بنات به غیر علم، سبحانه و تعالی اما یصفون. در بخشی از آیات ذات اقدس اله جریان نسبت به جن را بلکل نفی میکند، که هیچ ارتباطی جن با ذات اقدس اله ندارند، بلکه خودشون محضرند. چه اینکه این انتخابی که شما کردید انتخاب بی جایی است، که بعضی گفتن خدا دارای دختر هست و پسر نیست. در سوره مبارکه طور فرمود آیه 39، ام له البنات و لکم البنون. این و خرق و له بنین و بنات، معلوم شود که یه عده بنین قالو بودن، یه عده بنات. اما در این بخش از سوره طور که فهمد ام له البنات و لکم البنون، مشابه آیات سوره صافات که اصطفى البنات على البنین، معلوم شد مخاطبین این آیات کسانی بودن که فرشته را مؤنث می دانستن و دختران خدا، گروه دیگر فرشته را مذکر می پنداشتن و پسران خدا. حالا یا این لکم البنون، این خرق له برین و بنات، یا مخصوص فرشته هاست، یا اگر نه شامل عیسی و عزیر می شود، یهودی ها و مسیحی ها را هم در بر دارد. الحمدلله رب العالمین.
میرسد به گوش جان یک ندای بی پایان،
شتاب بیداری آیه های